بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. الثانی ان عد الاستصحاب علی تقدیر اعتباره من باب افادت الظن من الادله العقلیه کما فعله غیر واحد منهم به اعتبار انه حکم عقلی یتوسل بهی الی حکم شرعی به واسطه خطاب شارع فنقول ان الحکم الشرعی الفلانی ثبت سابقا ولم یعلم ارتفاعه و کل ما کان کذلک هو با فصغرا شرعیتون والکبرا عقلیتون زنیه فهوه والقیاس والاستحسان والاستغراء نظیر المفاهیم والاستلزامات من العقلیات غیر المستقله. اصالس ان مسئلت الاستصحاب علی القول بکونهی من الاحکام العقلیه مسئلتون اصولیه یبحث فیها ان کون شیعه دلیلن علی الحکم شرعی نظیر و حجیت القیاس ولی استقرار نه یشکل و ذالک به ما ذکره المحقق القومی رضوان الله علیه فی القوانین و حاشیته من ان مسائل الاصول ما یبحث فیها ان حال دلیل بعد الفراغ ان کونهی دلیلن لا ان دلیلیت دلیل و علا ما ذکره فیکون و مسئلت الاستصحاب که مسائل حجیت الادلت زنیه که ظاهر الکتاب و خبر الواحد و نحوهما من المباد تصدیقیه للمسائل الاصولیه. اگر نظر شریفتون باشد دیروز عرض کردیم که استصحاب را ما اگر از باب افاده زن حجت بدانیم، بگوییم چیزی که سابقا متیقن بود و الان شک داریم آیا باقیست یا نه، تا علم به ارتفاعش نداشته باشیم زن به بقا داریم. اگر استصحاب را از باب افاده زن حجت بدانیم قهرن استصحاب می شود از ادله عقلیه. منتها یک مطلب باید روشن باشه که ما اگر استصحاب را از ادله عقلیه شمردیم، مراد ما از این دلیل عقلی دلیل مستقل نیست، چون ادله عقلیه دو دسته هستند. یک دسته ادله مستقله هستند و یک دسته ادله غیر مستقله. اگر دلیل عقلی جوری بود که در نتیجه گیری اصلاً به شرع احتیاجی نداشت، نه در صغرا و نه در کبرا، هم صغرا حکم عقل بود و هم کبرا حکم عقل بود، به این دلیل میگیم دلیل عقلی مستقل. مثل این که عقل ما حکم میکند احسان چیز پسندیده ایست، احسان چیز مطلوبی است، از اون طرف باز عقل ما حکم می کند که هر چیزی که مطلوب عقل بود و مرغوب عقل بود شرع مقدس هم او را امر کرده. پس میگه الاحسان مستحسن و کل مستحسن عند العقل مستحسن عند الشرع و مطلوب عند الشرع فل احسان و مطلوب عند الشرع. به این دلیل میگیم دلیل عقلی مستقل. اما استصحاب اینجور نیست. استصحاب یک دلیل عقلی است که یک مقدمه اش رو عقل حکم میکنه و یک مقدمه را از شرع گرفتیم. اینجا میگیم که بنده سابقا وضو داشتم و به حکم شرع مکلف بودم که با این وضو نماز بخوانم. الان شک دارم که آیا وضوی من باطل شده است یا نه. عقل میگوید هر کجا شما سابقا یقین داشتید و الان شک دارید، بنده که عقلم حکم میکنم به این که ظنن اون حالت سابقه شما چیز باقی است. حالا که عقل حکم کرد به این که اون حالت سابقه باقی بود، پس حکم شرعم اینجا بار میشه، میگم بنده الان وضو دارم و میتوانم با این وضو چه بکنم؟ نماز بخوانم. پس ما این صغرایی را که تشکیل دادیم، یک مقدمه اش که عرض شود که این قیاسی را که ما تشکیل دادیم، یک مقدمه اش که صغرا باشد از شعر گرفتیم، و مقدمه دوم را که کبرای کلی باشد عقل حکم کرد. این صغرا و کبرا را که با هم منظم کردیم، میگیم الان پس من با وضو هستم و میتوانم نماز بخوانم. پس اگر ما استصحاب را از ادله عقلی شمردیم، مراد ما از دلیل عقلی دلیل مستقل نیست، بلکه دلیلی است که به کمک دلیل شرعی ما نتیجه گرفتیم و به کمک دلیل شرعی ما عرض کنم که حکم کردیم. نظیر دارد؟ می‌فرمایند بله. استصحاب در اینجا می شود مثل قیاس. قیاس هم یک دلیل عقلی است، اما دلیل عقلی است که دو مقدمه دارد. یک مقدمه را شرع گفته است و یک مقدمه را چی گفته؟ عقل گفته. مثلا شرع مقدس اسلام حکم کرده است من باب مثل به این که از بین دو زن رفتن کراهت داره، از بین دو مرد راه رفتن هم کراهت داره. حالا اگر یک طرف بخشید بین دو شتر راه رفتن کراهت داره، بین دو زن راه رفتن هم کراهت داره. حالا اگر یک طرف یک نفر شتر بود و با عرض معذرت و یک طرف یک نفر زن بود و کسی خواست عبور بکنه، خب عقل میگه چه فرقی میکنه؟ بنده استنباطم این است، همون علت و همون موجبی که در تردد بین المرأتین و بین الجملین بود، همون علت در تردد بین الجمل و المرأه هم هست، و لذا میگم همون حکم ظنن اینجا باقی است. به این میگیم چی؟ به این میگیم عرض شود که قیاس. یا شرع مقدس اسلام آمده است گفته است خوردن فقاع حرامه، عقل میگه بنده استنباطم این است که فقاع خصوصیت ندارد، اونی که خصوصیت دارد اسکارشه. بنابراین اگر شما نبیز هم میل کردید و نبیز هم اسکار داشت، اون هم باید چی باشه؟ حرام باشه. به این میگیم چی؟ به این میگیم قیاس. خب عقل حکم میکنه، اما این حکم عقل یک مقدمه اش را از چی گرفت؟ از شعر گرفت. شعر گفت خوردن فقاع حرامه، عقل استنباط کرد و گفت علت حرمت اسکارشه. و همچنین مثل استحسان عرض می شود که عقل بنده اینطور قضاوت می کنه که اگر در اینجایی که شرع مقدس این حکم را انجام داده است، این حکم به خاطر این علت بوده، این حکم به خاطر این سبب بوده، پس این سبب چون در اینجا هم هست، پس من حکم میکنم به این که شایسته است اینجا هم این حکم را بگیم. به این میگیم چی؟ استحسان. شرع مقدس اسلام گفته عرض میشود که استمتاع از اجنبی مطلقا حرامه، خلوت با زن اجنبی مطلقا حرامه. عقل من در ذهنش این یه همچه رجحانی انقضاح پیدا می کند که علت اینها این است که تماسی نباشه، چون همین تماس ها سر از چی در میاره؟ سر از فساد در میاره. پس بنده اگر در تهران هستم و زن اجنبی یه ای در آمریکا و خواستم تلفن بکنم ببینم همون اثری که در خلوت با اجنبیه هست ممکن است در تلفن با این زن هم باشه. اینجا در ذهن من رجحان پیدا می کند که بگم تماس تلفنی هم با زن اجنبیه چی باشه؟ ممنوع باشه و غیر جائز باشه. پس همون طوری که استحسان حکمون عقلیون رجحانون ینقده فی ذهن الحاکم و فی ذهن عرشبت که مکلف و فی ذهن المجتهد، قیاس هم که تعدیت الحکم من موضوع الى موضوع للاشتراک فی الاله، البته علتی که من استنباط کرده ام، یا قیاس همون طوری که قیاس و استحسان و استقرا و مفهوم مخالف و مفهوم وصف و مفهوم لقب، اینها همه از احکام و از ادله عقلیه ظنیه هستند، منتها از ادله عقلیه ظنیه غیر مستقله، یعنی یک مقدمه را از شعر میگیریم که از رو بهتر توضیح میدم و یک مقدمه را از عقل، استصحاب هم از این قبیل ادله عقلیه است، نه از قبیل حسن احسان و قبح ظلم که از مستقلات عقلیه است و دلیل عقلی مستقل هست. انشاءالله روشن هست یا خیر. این امر دوم. امر سومی را که مرحوم شیخ بهش تنبه میدهند میفرمایند اگر ما استصحاب را از باب دلیل عقلی حجت بدانیم و بگیم انهو دلیل عقلی، استصحاب واقعا جزء مسائل علم اصول، چون مسائل علم اصول عبارت است از اون مسائلی که ما بحث از حجت و لا حجت بودنش میکنیم. آیا ظن حاصل از راه خبر واحد حجتون یا لیست به حجه؟ آیا ظن حاصل از راه ظواهر الفاظ حجتون او لیست به حجه؟ اینجا هم میگیم ظن حاصل از راه استصحاب که میگیم اگر از باب حکم عقل باشد از باب افاده ظن است، هل هی حجتون او لیست به حجه؟ پس میشود استصحاب جزء مسائل علم اصول، البته رو مبنای ما، اما رو مبنای مرحوم میرزای قمی که مسائل علم و اصول را عبارت نمی‌دانند از اون مسائلی که ما بحث از حجت و لا حجت بودنش می‌کنیم، بلکه میگن مسائل علم و اصول اون مسائلی است که ما از احوالش بحث می‌کنیم بعد از آنی که فارغ شده باشیم از حجیتش. اول باید جایی حجت بودن او ثابت شده باشه، بعد از آنی که حجت بودنش ثابت شد، حالا اگر احوالی بر او مثلا خبر واحد یا ظاهر کتاب مقدس، این حجت بودنش در جای دیگر مثل علم کلام باید ثابت شده باشه. بعد از آنی که ثابت بودن کتاب و ظاهر کتاب حجت شد، وقت بحث از احوال کتاب میکنیم، حالا آیا این ظاهر کتاب نسخ شده است یا نسخ نشده. این نسخ یکی از احوالی است که بر ظاهر کتاب چه میشود؟ عارض میشود. یا ما در جای دیگر ثابت باید بکنیم که خبر واحد حجت است، حالا این خبر واحدی که حجت بودنش ثابت شد، ببینیم آیا معارض دارد یا معارض ندارد. معارض داشتن یا نداشتن، ناسخ داشتن یا نداشتن، مورد عمل بودن یا مورد عمل نبودن، اینها احوالی است که بر کتاب و سنت بار می شود بعد از آنی که ما از حجت بودنش چه شده باشیم؟ فارغ شده باشیم. آیا استصحاب هم از این قبیل مسائل می شود؟ نه، چون ما اینجا بحث می کنیم آیا ظن حاصل از راه استصحاب حجتون او لیست به حجه. ما اینجا بحث در حجیت و لا حجیت می کنیم، نه بحث در احوال استصحاب بعد الفراق عن الحجیه. بنابراین روی مبنای مرحوم میرزای قمی باید استصحاب را جزء مبادی تسلیقیه علم اصول بدانیم، یعنی جزء اون مسائلی بدانیم که استدلال از معارض و استدلال از ناسخ موقوف است بر او. اول باید ما برادری را ثابت بکنیم، بعد از آنی که برادری ثابت شد بیاییم و ادعای ارث بکنیم. و مبادی تصدیقیه اون است که میخواد برادری را ثابت بکنه، بگرد مثلا ظاهر کتاب حجت، خبر واحد حجت. پس روی مبنای مرحوم میرزای قمی استصحاب میشود جزء مبادی تصدیقیه، عرشود که موضوع علم اصول، نه این که جزء مسائل علم اصول باشد. و چون حق این است که ما در واقع در علم اصول از حجت ولا حجت بحث می کنیم، بنابراین باید بگیم استصحاب جزء مسائل است نه جزء مبادی. حالا از رو عنایت کنید که انشالله یه مقدار بیشتر روشن میشه. از ثانی، امر دومی را که شیخ به او تنبه می دهند می فرمویند ان عدل استصحاب، استصحاب علا تقدیر اعتبارهی من باب افادت زن، اگر از باب افاده زن حجت دانستیم که ما گفتیم در صورتی که از باب افاده زن باشد این استصحاب من الادلت العقلیه، ان عدل استصحاب من الادلت العقلیه، در جایی که افاده زن بکند کما فعله غیر واحد منهم، میگیم من الادله العقلیه المستقله یا غیر مستقله، غیر مستقله. این به اعتبار انه، این از این راه بهش میگیم دلیل عقلی، به اعتبار انه حکم عقلی یتوسل بهی الی حکم شرعی، حکم عقلی است که با این حکم عقلی ما متوسل به حکم شرع میشیم، اما تنها حکم عقل ما را متوسل به شرع نکرده، هم خطاب شرع هست و هم حکم عقل، دو چیز با هم ترکیب میشه و ترکیب این دوتا ما را متوسل به حکم شرع میکنن. صغرامون را از شرع میگیریم، میگیم بنده یقین به وضو داشتم و شرعا مکلف بودم به این که با این وضو نماز بخوانم. عقلم میگه هر کجا شما یقین داشتید تا یقین به خلاف پیدا نکردید باید بر همون حالت چی باشید؟ باقی باشید. پس یک مقدمه را از شرع گرفت و یک مقدمه را از عقل، این دوتا مقدمه با هم منظم شد، پس میگم بنده الان با وضو هستم و با این وضو میتوانم چه کنم؟ نماز بخوانم، متوسل شدم به این حکم شرعی. بعدی یتوسل بهی الی حکم شرعی، اما نه تنها به خاطر حکم عقل بلکه به واسطت خطاب شرع، خطاب شرع هم در کار هست. فنقولو اینجور میگیم، میگیم ان الحکم الشرعی الفلانی ثبت سابقا، حکم شرعی که جواز دخول در نماز باشد برای من سابقا ثابت بود چون یقین به وضو داشتم، ولم یعلم ارتفاعه، من یقین به ارتفاعش ندارم. و هر حکم شرعی که یقینی بود و یقینی یل ارتفاع نبود و کل ما کان کذالک فهو باقین، عقل میگه این باقی است. پس این کبرا را کی حکم کرد؟ عقل. اما صغرا را کی گفت تو میتونی وارد نماز بشی؟ شرع. فصغرا شرعیه، صغرا شرعیه هست و کبرا عقلیه، و کبرا عقلیه، و این دوتا جواز دخول در نماز را الان برای ما چه کار میکنن که حکم شرع است؟ اثبات میکنن. فهوه، بنابراین استصحاب و قیاس، که قیاس گفتیم تعدیت الحکم من موضوع ان الى موضوع ان لل اشتراک فل اله، البته علت مستنبته نه علت منصوصه. استحسان عبارت است از رجحانی که ینقده فی ذهن الفقیه و ینقده فی ذهن الاصولی، که اصولی میگد این که شارع آمده است و گفته است خلوت با اجنبی حرام است، چون این تماس مقدمه چی میشه؟ فساد میشه. پس تلفن هم نظیر او دیگه. به این هم میگیم استحسان. ولی استقرا، که استقرا عبارت از این است که آدم دو مصداق، سه مصداق، چهار مصداق رو پیدا میکنه، بعد با پیدا کردن این چهار مصداق یک کبرای کلی را بهش زن پیدا میکنه. ما میبینیم شارع مقدس اسلام در سه جا، در چهار جا مقدمه حرام را حرام دانسته. بعضی محشین مثال میدنن، بیع سلاح به اعداء دین حرام، بیع مصحف به اعداء دین حرام، شرب مسکر، یعنی بخشید عشبت که فروختن انگور لیعمل خمرا، این حرامه. ما در سه مورد، در چهار مورد داریم میبینیم که مقدمه حرام حرامه. حالا از این چهار تا آدم زن پیدا میکند که هر مقدمه حرامی حرامه. بنده اگر امروز رفتم در مغازه چلو کبابی و دو دست چلو کباب خوردم، تقویت شدم، تقویت حسابی، ممکنه این تقویت من را به زنا منجر بکنه، پس خوردن این چلو کبابم باید چی باشه؟ حرام باشه دیگه. چون کبرای کلی را ما استنتاج کردیم، گفتیم هر چیزی که سر از حرام در بیاورد ولو خودش فی حد نفسه حلاله، اما چون مقدمه حرام شده است، این چیه؟ این حرامه. به این میگیم چی؟ استقرا. یا استقرا نظیر اینها میشود دیگه. بنابراین نظیر قیاس و استحسان و استقرا و مثل مفاهیم، مفهوم زن نیست دیگه. مثلا شرع مقدس گفته الماء اذا بلغ قدر کرن لا ينجسه شيء. منطقش این است که چه وقت آب عاصمه، چه وقت آب منفعل نمی شود؟ وقتی کر باشه. مفهومش چیه؟ مفهومش اذا لم يبلغ حد الکر ينجسه كل نجس. این رو بهش میگیم چی؟ مفهوم. ممکنه مفهوم اولا باشه که فحوا بهش میگیم، ممکنه مفهوم مخالف باشه، ممکنه مفهوم وصف باشه. گفته زید عالم را اکرام بکن، علت اکرام عالم بودنشه، پس اگر عالم نبود دیگه اکرامش لازم نیست، و امثال اینها. مفهوم وصف، مفهوم لقب، مفهوم عدد، مفهوم غایت، نظیر المفاهیم و نظیر الاستلزامات. عقل ظنن حکم می کند که امر به شی مقتضی نهی از ضده. امر به ذل مقدمه مستلزم امر به مقدمه است. نمی شود شارع بگد برو بالای بام ولی گذاشتن پلکان برای ما واجب نباشد. امر به صعود علی الصد امر به گذاشتن پلکان هست دیگه. پس بنابراین این استلزامات، این که امر به مقدمه مستلزم امر به ذل مقدمه مستلزم امر به مقدمه است، امر به شی مستلزم نهی از ضد شی است، همه اینها استصحاب و اینها من العقلیات الغیر المستقله، اینها از ادله عقلیه غیر مستقل هستند، چون یک مقدمه اش را از چی گرفتیم؟ از شرع. از سالس ان مسئلت الاستصحاب علل قول بکونهی من الاحکام العقلیه، استصحاب را اگر از ادله عقلیه و احکام عقلیه بشماریم واقعا مسئلت اصولیه، چون مسئله اصولیه اون مسئله ایست که یبحث فیه عن الحجه والله حجه، و استصحاب یعنی ظن حاصل از راه استصحاب، ظن نیست که بحث میکنیم هل هو حجتون او لیس به حجه. پس هر مسئله ای که بحث از حجت بودن ولا حجت بودن شد، به این میگیم چی؟ به این میگیم مسئلتون اصولیه. بنابراین مسئلتون اصولیه یبحث فیها، که در این مسئله بحث میشود ان کون شی، از این که آیا استصحاب دلیلن علی الحکم شرعی، آیا دلیل هست یعنی حجت هست، بعد از آنی که ثابت کردیم حجت هست میشود دلیل حکم شرعی. بحث میکنیم آیا استصحاب دلیلن علی الحکم شرعی، نظیر بحث در حجیت قیاس، حجیت استقرا و امثال اینها. البته در صورتی که مسئله اصولیه مسئله ای باشد که بحث از حجت بودن و لا حجت بودنش میکنی، اما اگر مسئله اصولیه مسئله ایست که بحث از احوالش میکنیم بعد از اثبات حجیت، دیگه استصحاب جزو مسائل، جزو چیست؟ جزو مبادی است. نه یشکل و ذالک، مشکل میشود استصحاب را جزء مسائل علم اصول بدانیم، به ما ذکره المحقق القومی، با اون چرا که محقق قومی فرموده در قوانین و حاشیه‌شون فرموده من ان مسائل الاصول، ایشون مسائل اصول را اینجور مطرح کرده، گفته ما یبحث فیها عن حال دلیل، اون است که از احوال دلیل بعد از اثبات دلیلیتش که حالاتش منسوخ بودن، معارض بودن و امثال اینها باشه. یبحث فیها عن حال دلیل بعد الفراغ عن کونهی دلیلن، لا عن دلیلیت دلیل، نه اونی که بحث از دلیل بودنش میکنیم. و علا ما ذکره، بنابر اونچه که صاحب قوانین گفته است، استصحاب جزو مبادی یا جزو مسائل، ما که بحث از معارض بودن این دلیل میکنیم موقوف است بر این که حجت بودنش را ثابت کرده باشیم، و اینجا داریم حجت بودن را و هر چیزی که بحث از موضوع متوقف بر اوست تا او بحث نشود، بحث از موضوع بحث تمامی نیست، به اون میگیم مبادی. اون وقت مبادی دو دسته هستن، یا مبادی تصوریه هستن یا مبادی تصدیقیه. مبادی تصوریه موضوع علم، تعریف علم، غایت و فائده علم، و مبادی تصدیقیه اون مسائلی است که بحث در مسائل علم موقوف بر اونهاست، اونا باید ثابت بشه. اول باید حجت بودن استصحاب ثابت بشه، حجت بودن خبر ثابت بشه، تا بعد بحث کنیم آیا خبر معارض هم حجت هست یا حجت نیست و امثال اینها. فیکون و مسئلت الاستصحاب روی مبنای مرحوم میرزا، مسئله استصحاب یکون و کمسائل حجیت الادلت زنیه، مثل حجیت ظاهر کتاب و ظاهر خبر واحد و نحو اینها، من المباد تصدیقیه، دیگه از مسائل علم نیست، از چیست؟ از مبادی تصدیقیه علم هست. للمسائل الاصولیه و حیثو، خب مبادی تصدیقیه را جای دیگر باید بحث کرد، منتها تو علم اصول از استصحاب بحث میکنیم، چون هیچ کجا غیر از علم اصول از استصحاب بحث نکردن. پس ولو از مبادی است و قاعده این است که مبادی جای دیگر بحث بشه، اما چون جای دیگر بحث نشده، ما استصحاب رو کجا ازش بحث کردیم؟ در علم اصول. و حیث لم یتبین، و چون بیان نشده است، عرض می شود که فی علم آخر استصحاب در علم دیگری حجت بودن ولا حجت بودنش بحث نشده، احتیج الى بیانها فی نفس العلم، همون طوری که مسائل علم اصول در علم اصول بحث میشه، استصحاب هم که جزو مبادی است کجا ازش بحث میشه؟ در علم اصول، که اکثر المواد تصوریه. تعریف علم کجا میشه؟ تعریف علم اصول در علم اصول. موضوع علم اصول را کجا میگن چیه؟ در علم اصول. غایت علم اصول را کجا میگن؟ در علم اصول. که اکثر المواد تصوریه. نه، این در صورتی که ما مبنای کیا بپذیریم؟ مبنای مرحوم میرزا. ولی اگر اومدیم و حرف صاحب فصول را پذیرفتیم، نه ذکر بعضهم، بعض از فهول مرحوم عاشق حسن صاحب فصول ارشد که ایشون فرموده موضوع علم اصول ذات ادله هست، خود دلیل. حالا دلیل چه ما بحث از دلیلیتش بکنیم چه بحث از احوالش. پس بنابراین میرزا گفت در علم اصول از حال دلیل بحث میشه، ما گفتیم در علم اصول از دلیلیت دلیل بحث میشه، صاحب فصول آمده از جمع بین هر دو کرده، گفته موضوع علم اصول ذات دلیل است، چه بحث از دلیلیتش بشه چه بحث از احوال و عوارضش بشه. ثم نعم ذکر بعضهم ان موضوع الاصول، موضوع اصول ذوات الادله، خود ادله هست که کتاب و سنت و استصحاب و امثال اینها باشد. من حیث و یبحث عن دلیلیتها، چه بحث از دلیلیتش بکنیم مثل استصحاب، چه بحث از احوالش بکنیم مثل ظاهر کتاب که آیا منسوخ هست یا نیست، یا خبر واحد آیا معارض دارد یا نه. یبحث عن دلیلیتها او اما یعرض لها بعد الدلیلیه ولعله، و شاید اونچرا که صاحب فصول فرموده است موافق لتعریف الاصول، با تعریف اصول اوفق باشه، چون گفتن علم اصول این طوریست، علم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام شرعیه. حالا ما از دلیلیت اون قاعده بحث بکنیم یا از احوال اون قاعده بحث بکنیم. العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام الفرعیه عن ادلتها. اما خب این در صورتی که ما استصحاب را از چی بدانیم علمای اعلام؟ از ادله عقلیه. اما اگر استصحاب را از اصول تعبدیه بدانیم، اینجا دیگه مسئله اصولی بودنش واقعا مشکله، چون همیشه استصحاب ما کجا کاربرد برامون داره؟ فرق است بین خبر واحد و استصحاب. خبر واحد کاربردش استصحابه، تعادله، ترجیحه، امثال اینها. اما استصحاب کاربردش کجاست؟ بنده وضو داشتم، الان شک دارم وضو دارم یا ندارم، در عوارض احوال من، در عوارض احوال من ازش بحث میشه. پس اینا جزء مسائل فرعیه هست یا جزء مسائل اصولیه؟ دیگه اگر ما استصحاب را از باب اصل تعبدی بدانیم، مسئله اصولی بودن استصحاب کار مشکلی است. باید بگیم استصحاب یک قاعده فقهی است، یک قاعده است که ولو یک مورد را نمیخواد بگه، موارد را میخواد بگه، اما کاربرد اون موارد همش افعال مکلفینه، پس دیگه مسئله اصولیه نیست، بله یه قاعدتون فقهیه. و اما بنابراین که ما استصحاب را از باب اصل تعبدی حجت بدانیم، عرشبت که ففی کونهی من المسائل الاصولیه، ما استصحاب را از مسائل اصولیه بدانیم، غموزون، واقعا درش اشکال هست. لأن الاستصحاب، استصحاب اینجا مسئله اصولیه نیست، بلکه یک قاعده کلی است. اما قاعده است که کجا کاربرد داره علمای اعلام؟ فقط در افعال مکلفین. فل استصحاب، لأن الاستصحاب حین اذن قاعدتون مستفادتون من السنه و لیست تکلم فیه، ما که در استصحاب بحث میکنیم تکلف در احوال سنت نمی کنیم، معارض داشتن و معارض نداشتن و حجت بودن و حجت نبودن، بلکه استصحاب نظیر قاعده طهارته، بلکه استصحاب نظیر قاعده کل ما یزمن و به صحیحه یزمن و به فاسده هست. اینایی که کاربردش فقط در فقه، بل هو نظیر و سائر القواعد مستفادت من الکتاب و سنه، قواعدی که از کتاب استفاده می شود یا از سنت، یا قاعده سلطنت الناس مسلطون علی اموالهم، همه اینها قواعد فقهیه هستند نه مسئله اصولیه. من القواعد المستفادت من الکتاب و سنه و المسئله الاصولیه هیلتی، مسئله اصولیه اونیست که با کمکش حکم شرعی را میخواییم استنباط بکنیم، در حالی که استصحاب با کمکش میخواییم وظیفه مکلف را بیان بکنیم، و وظیفه مکلف در علم فقه بیان میشه علم اصول در فقه. و المسئله الاصولیه هیلتی به معونتها، با معونه این مسئله اصولیه، یستنبط هذه القاعده، مسئله اصولیه خبر زراره است که خبر زراره میگه لیس لک ان تنقض الیقین بالشک، اما اونی که از خبر زراره به دست میاریم اون دیگه مسئله اصولیه نیست، بلکه چیه؟ قاعده فقهیه کلیه. و المسئله الاصولیه هیلتی، اون مسئله ایست که به معونتها، به کمک اون مسئله، یستنبط هذه القاعده، این قاعده فقهی استنباط می شود. من قولهم علیهم السلام لا تنقض الیقین بالشک و هیل مسائل، اون وقت کدوم از مسائل اصول؟ و هیل مسائل الباحثه عن احوال طریق الخبر، آیا این خبر صحیحه، این خبر غیر صحیحه، آیا این خبر مورد عمل، مورد عمل نیست، آیا معارض دارد، معارض ندارد، و عن احوال الالفاظ الواقع عطفی، آیا نقض یقین به یقین معناش چیه، و امثال اینها. فهازه القاعده، پس قاعده استصحاب مثل قاعده براءت، مثل قاعده اشتغال، نظیر قاعده نفی ضرر و حرج، من القواعد الفرعیه، این از قواعد فرعی فقهی است که المتعلقت به عمل المکلف، که این مربوط به چیست؟ مربوط به عمل مکلف. بله، می شود تحت قاعده استصحاب مسئله اصولی هم واقع بشه، کما این که تحت قاعده نفی حرج هم میشه مسئله اصولی واقع بشه، اما یک جا مسئله اصولی تحت قاعده ای مندرج بودن معناش این نیست که اون قاعده قاعده اصولیه هست، بلکه این قاعده قاعده فقهیه هست. نه بله، در این حال که استصحاب قاعدتون فقهیه نظیر قاعده نفی ضرر و حرج، عرض می شود که یندرج و تحت هذه القاعده، می شود تحت این قاعده مسئله اصولیه هم مندرج بشه، که در اون مسئله استصحاب عرض می شود که مندرج باشه، می شود با استصحاب یک مسئله اصولیه را هم ما اثبات بکنیم. کما یندرج المسئله الاصولیه، کما این که مسئله اصولیه تنها تحت استصحاب نیست، گاهی هم تحت ادله نفی حرج هست. مثلا آیا فحص از معارض واجب هست یا نه؟ فحص از معارض مسئلتون اصولیه، ما نفی می کنیم فحص از معارض در جایی که آدم یقینه به خلاف بخواد پیدا بکند. چرا؟ چون اگر بگیم فحص واجب است، آدم به حرج می افته و لا حرج میگه ما جوهل علیکم فی الدین من حرج. پس ما با نفی حرج این وجوب الفحص عن المعارض را که مسئلتون اصولیه هست، این رو از قاعده لا حرج استفاده کردیم. فهازه القاعده، بله، عرشبت که نعم یندرج و تحت هازه القاعده مسئلتون اصولیه که یجری فی حل استصحاب، کما یندرج المسئلت الاصولیه احیانا تحت ادله نفی الحرج. حالا مثال بزنین تا روشن بشه. کما ينفى، گاهی نفی می شود وجوب فحص از معارض حتی یقتع به عدمه. میگیم فحص از معارض تا علم به عدم، این واجب هست یا واجب نیست؟ اگر گفتیم اینقدر باید فحص بکنی تا سرت به دیوار بخوره، تا یقین به خلاف پیدا بکنی، لازمش نیست که آدم به چی بشه؟ به حرج بیفته دیگه. ما این وجوب فحص را نفیش میکنیم، نفی میکنیم وجوب فحص از معارض را حتی یقتع به عدمه. میگیم فحص از معارض تا قطع به عدم واجب نیست. چرا واجب نیست؟ به نفی الحرج. نعم یشکل و کون الاستصحاب من المساعد الفرعیه، که خیال میکنم خسته شده باشید. ان شاء الله علی محمد و آله.